السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم المصطفى محمد. بعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. بحث ما در این شبها از معنای فتنه آغاز شد، انواع فتنه، زمینه های بروز فتنه، شگرد های فتنه گران، فتنه انگیزان، و نهایتا رسیدیم به راهکارهای خروج از فتنه. شب گذشته بحثمون وارد این حیطه و این حوزه شد که ما در دوره‌ای که واقع شدیم، یعنی دوره آخر از زمان، نسبتمون با فتنه ها چیه؟ آیا ما هم مشمول فتنه ایم؟ آیا همونطور که امام صادق علیه السلام به صورت کلی میگن تمنا الفتنه، فتنه تمنا بکنید، در آخر از زمان هم ما باید طلب فتنه کنیم؟ عرض کردیم که بله، پیامبر عزیزمون میفرمایند که در آخر الزمان هم طلب فتنه بکنید، چون فإنها تبیر المنافقین، با این فتنه ها آدمای منافق نابود میشن. خب بعد از این که متوجه شدیم که سخت‌ترین فتنه ها در آخر الزمانه، باید درخواست فتنه بکنیم، این سوال مطرح میشه: فتنه گرهای آخر الزمان کیان؟ حدیث میگه فتنه گرهای آخر الزمان شیعیانی هستند که فتنه شون از فتنه دجال بدتره. شیعه محب به اهل بیت فتنه میکنه، حق و باطل رو قاطی میکنه، دجال نمیتونه این کار رو انجام بده. خب چطور خارج بشیم؟ عرض کردیم حضرت رضا علیه السلام میفرمایند که یه تیغ دو لبه است، یه طرفش دشمنی با دوستان ما، یه طرف دوستی با دشمنان ما، این عامل ایجاد فتنه میشه. راهکارش چیه؟ یه سکه درو، دوستی دوستان ما و دشمنی با دشمنان ما، یعنی تولی و تبری رو سر جای خودش قرار بگیره. اگه تولی و تبری سر جای خودش قرار بگیره، ما نه فتنه گر میشیم نه تو فتنه گیر میکنیم. اما قرار بود امشب بیشتر در مورد این صحبت بکنیم که ما شب گذشته با این که با دشمنان اهل بیت دوستی نکنیم و با دوستان اونها دشمنی نکنیم، فهمیدیم چطور فتنه‌گر نباشیم. الان سوال اینه که چطور از فتنه ها خارج بشیم، یعنی چیکار کنیم فتنه زده نباشیم. برای اینکه به این پاسخ برسیم، طبیعتاً باید یه نکات مقدماتی رو عرض بکنم. سوال: مشکل مؤمنین و مشکل جامعه ایمانی در آخر الزمان کیان و چیه؟ قرآن کریم به پیامبر عزیزمون میفرماید که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین. دشمن اسلام و دشمن مؤمنین یا کفارن یا منافقین، این دو گروه دشمن ما. سؤال: آیا همین دو گروه در آخر الزمان فتنه ایجاد میکنن و ما باید گرفتار اینها بشیم و از اینها نگران باشیم؟ از قرآن کریم کمک بگیرم. سوره مبارکه مائده آیه شریفه 3 میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حرمت علیکم المیتة والدم، و یه سری از حرام ها رو میگه تا میاد به این عبارت میرسه: الیوم، امروز. چه روزی؟ 18 ذیحجه سال 10، یعنی روز عید سعید قدیر. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، از امروز کفار از دین شما مأیوس شدن. فلا تخشوهم، دیگه از کفار نگران نباشید. امام میفرمودن که امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. این یه جور شعار سیاسیه. پاسخ اینه که این ترجمه آیه قرآنه: الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم، نگران اینا نباشید، اینا دیگه امکان ضربه زدن به شما رو ندارن. اگر اینا نمیتونن به ما ضربه بزنن، و دشمن اول که کفارن رفتن کنار، کی باقی مونه؟ منافقین. جریان کفر و توان جریان کفر برای دشمنی پروندهش 1432 سال پیش بسته شده، در سال دهم. ما الان 1442 ایم. 1432 سال قبل به ما گفتن اگر خودتون باشید و پای آنچه میدانید بایستید، کفار هیچ غلطی نمیتونن بکنن، آخر از زمان که جای خود داره. پس ما از قبل جریان کفر آسیب نمیبینیم. از کدوم جریان آسیب میبینیم؟ دشمن دوم که منافقین باشن. خب این که میگیم جریان منافقین به ما لطمه میزنن از کجا در میاد؟ این آیه بعد از این که میگه از کفار نترسید، میگه فلا تخشوهم، بعد میگه وخشونه، از من بترسید. شهید مطهری رحمت الله علیه در کتاب 15 گفتار اینو توضیح میدن، از من بترسید یعنی چی؟ یه ذره عام‌ترش کنن. به ما میگن که از خدا بترسید. خدا موجود وحشتناکیه، موجود ترسناکیه. از خدا بترسید یعنی چی؟ این خداوند، این مایی، دو تا این وسط جا میفتن و به این دقت نمیشه. ما فکر میکنیم مستقیم از خدا میترسیم. خداوند سنت‌هایی دارد و ما اعمالی داریم. ما با اعمالمون مشمول سنت‌هایی میشیم که خداوند قرار داده. ما در واقع از اعمال خودمون میترسیم، نه از خدا و سنت‌های خدا. من به یک کسی بی احترامی میکنم و آبروی او رو میبرم، خدای ناکرده من مرتکب عملی شدم. خداوند سنتی دارد، اون سنت اینه که اگر آبروی کسی رو در دنیا ببری، آبرو تو میبرم. این سنت خداست. خب این چه ربطی به نفاق داره؟ خداوند میگه من دشمن بیرونی رو زدم، اما درون با خودتونه. یه دشمن از بیرون میخواد شما رو بزنه، کفارن، من جلو اونا رو گرفتم. دشمنی که از داخل میتونه شما رو بزنه با خودتون. کدوم دشمنه؟ آیه دیگری خداوند میفهمد که ان الله لا یغیر ما بقوم. من وقتی به یه قوم نعمت میدم تغییرش نمیدم، پس نمیگیرم. حتی یغیروا ما بانفسهم، مگر این که خودشون نعمتی که دادمو قد ندونن و حقشو ادا نکنن، نعمت از کفشون بیرون میره. من به شما چی دادم؟ خطر کفار رو گرفتم، بهتون وحدت و امنیت و سلامت و رفاه دادم. اگر از دشمن درونی که میخواد اینو از بین ببره خودتون مراقبت نکنید، من براتون کاری نمی کنم، از من کاری نخواهید. اگر منافقین بتونن تو جامعه اسلامی قدرت بگیرن و مؤمنین خودشون کاری نکنن، خدا جلو منافقین رو نمیگیره، خدا جلو کفار رو میگیره. منافقین با خودتونن. یه نکته میگم رد میشم. ابرهه کافر اومد خانه خدا رو خراب کنه، خدا چیکار کرد؟ طیرن ابابیل، پرنده اومدن زدن نابودشون کردن. حسین ابن نمیر فرمانده سپاه یزید و حجاج ثقفی فرمانده بنی مروان دو بار اومدن کعبه رو خراب کنن، خدا جلوشون رو نگرفت. چرا ابراهیم میخواد خونه خدا رو خراب کنه؟ خدا جلوشون میگیره. ولی یه مسلمان و یه فرمانده سپاه اسلام که میخواد مکه رو خراب بکنه، خدا جلوشون نمیگیره. چرا؟ این که جریان نفاق چه کار میکنه، اول از روایت پیامبر بگم، بیاین تو آخر الزمان و جریان نفاق رو ببینیم. از پیامبر عزیزمون قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت میفرمایند که من پیامبر، انی لا اخاف علیکم، من برای بعد از خودم بر شما نمیترسم، نگران نیستم. انی لا اخاف علیکم مؤمنن ولا مشرکا، من برای بعد از خودم نه نگران مؤمنینم که لطمه بزنن، نه نگران مشرکینم. چرا یا رسول الله؟ فاما المؤمن فیمنعه الله به ایمانه، مؤمن به واسطه ایمانش خدا جلوشو میگیره. آدمای مؤمن مثل شماها گناه نمی کنن. یه وقتی هم که در معرض یه گناه قرار میگیرن، یه ذره که جلو میرن احساس میکنن نه دیگه از این جلوتر نمیرن. ایمان مانع گناه میشه. حتی بعضی وقتا مؤمنین گناه که میکنن لذت گناه رو نمیبرن، چون در حالی که داره غیبت میکنه به اینکه بعد باید حلالیت به طلبه و توبه بکنه فکر میکنه، دیگه اصلا لذت گناه رو نمیچشه. مؤمن ایمانش جلوشو میگیره، از یه حدی جلوتر نمیره. آدم ممکنه یه خطایی خبطی چیزی بکنه. و عمل مشرکو، اما مشرک فیغمه الله به شرکه، مشرک بخواد لطمه بزنه خدا قمعش میکنه. قمع همین که میگیم قلع و قمع، یعنی میزنه و نابودش میکنه. پس نه مؤمن خطری برای جامعه اسلامی داره نه مشرک. ولکنی اخاف علیکم، ولی من پیامبر نگران شما. از چی؟ کل، از جانب هر منافق الجنان، عالم اللسان، یقول ما تعرفون و یفعل ما تنکرون. یه آدمی که منافق الجنانه، شبای از قبلی گفتم خدمتون که منافق از ریشه نافقا میاد. نافقا هم این کاریه که موش صحرایی میکنه، خونه میکنه میره تو زمین، یه در داره وارد میشه میره تا نزدیکی زمین، دوباره یه بخشی رو میذاره که اگه دشمن از این ور وارد شد اونو بکنه خارج شه. به این عرب میگه نافقا. منافق مثل موش صحرایی، خونش یه در نشون میده ولی در واقع چند تا در داره؟ دوتا. منافق یه چیزی از قلبش نشون میده اما قلبش یه لبه دیگه هم داره، اونو ما نمیبینیم. منافق الجنان قلبش دو لبه است، ایمان رو نشون میده پشتش کفره، صداقت رو نشون میده پشتش کذبه. کل منافق الجنان. حالا عجیبه این موجود منافق ویژگیاش چیه؟ عالم اللسان، خیلی خوب حرف میزنه، خیلی عالمه و خیلی خوشبیان هم هست. یقول ما تعرفون، وقتی حرف میزنه معروف و خیر و نیکی رو میگه. و یفعل ما تنکرون، عمل که میکنه شر رو منکر رو گرفتاری از کارش در میاد. این تعریف منافق. پیامبر میگه من بعد از خودم نگران اینه، تصریح میکنه تو آخر زمان ما با کافرا گرفتاریم و اونا ما رو گرفتار میکنن یا منافقا. به سه دلیل عرض میکنم که ما در آخر الزمان گرفتار منافقین هستیم. کفار نمیتونن کاری بکنن. یعنی الان فرض بفرمایید که یک کسی مثل این رئیس جمهور ملعون امریکا، این بیاد بگه که آقا به نظر من صلاح نیست عزاداری محرم برگزار بشه، یه لبخندی ما میزنیم که بالاخره این انبساط خاطری هم ایجاد بشه. اما اون نمیگه عزاداری رو برگزار نکنید، از یه حلقوم دیگری این صدا میاد بیرون. دو روز مونده به محرم یه باری شروع میشه، آقا یه بچه 6 ماهه مگه چقدر هنجره داره که از اون فاصله گلوشو بزنن؟ از کدوم فاصله؟ ابا عبدالله وقتی اومدن با علی اصغر وداع بکنن تمام یارانشون شهید شدن و دشمن از اون فاصله محاصره رو کاملا تنگ کرده، اومده چند متریه ابا عبدالله. دو روز مونده به محرم این حرفا شروع میشه. آقا ببخشید، اینا میگن آب نداشتن بخورن، چطور صبح عاشورا غسل کردن؟ کربلا نزدیک آب، یه ذره شما بکنید به آب میرسید، ولی اون آب مطلقا به درد شرب نمیخوره. این صدا از حلقوم رئیس جمهور امریکا که در نمیاد، که از حلقوم اونی در میاد که میتونه حق و باطل رو برای من و شما قاطی کنه. یا آدم شاید ظاهرا موجه. ما آخر از زمان گیر منافقینیم. سه تا نکته عرض بکنم. یک، از امام صادق علیه السلام. حضرت یه روایت بلندی دارن، خیلی طولانی، یه تیکش رو میخونم. میفرمایند که فَإِنَّهُ تَمْتَدُ اَيَّامِ غَيْبَتِهِ، ایام غیبت امام زمان ارواحنا فدا ممتد میشه، طولانی میشه. لِيُسَرِّحَ الْحَقُّ عَنْ مَحْضِهِ، تا اینکه حق محض و خالص مشخص بشه. و یصف و ولی ایمان و من الکدر، و ایمان از اون غبار و ناپاکی خالص بشه و تصفیه بشه. با چی؟ برتداد کل من کانت تینته خبیثتن من الشیعه، تا شیعیان دارای تینت خبیث رویگردان بشن. ما اصلا نمیده کفار حرف نمیزنیم. ما انقدر غیبت امام زمان علیه السلام طولانی میشه تا شیعیانی که در دلشون کدورتی هست، خباستی هست، این پاک بشه. اصلا نه بس کفاره، نه بس نمیدونم رژیم صهیونیستیه، نه بس داعشه، شیعیانی که تو دلشون خباسته پاک بشه. الذين اونایی که یخشا علیهم النفاق اذا احسوا باستخلاف و تمکین، اونایی که به ظاهر شیعه ان ولی وقتی که امام زمان اربعین فدا حکومتشون مستقر میشه و نیازه که اینا اطاعت بکنن، اینا اون موقع نفاقشون گل خواهد کرد. اونایی که گرفتاری درست میکنن اینان. و در ادامه باز روایت دیگری میفهمد ما انزل الله سبحانه و تعالی، خداوند سبحان نازل نکرد آیتن فی المنافقین، آیه در مورد منافقین، الا وهیه فی من ینتحل التشیع، مگر اینکه شیعیان تو اون آیه هستن. الان بحث هیچ کس غیر ماها نیست، امثال بنده، هیچ کی دیگه نیست، خودمونیم. این نفاق از شیعیان در میاد و تصریح میکنن حضرت که گرفتاری از جانب ایناست. دو، شبهای قبل روایت رو از پیامبر عزیزمون خوندم که حضرت میگن از فتنه دوری نکنید. چرا؟ چون تو فتنه تبیر المنافقین، منافقین نابود میشن. حضرت نمیگه در آخر از زمان از فتنه دوری نکنید که مثلا تبیر الکافرین، تبیر مثلا اعداء الله، نه خیر، تبیر المنافقین. در آخر از زمان فتنه ها منافقین رو نابود میکنه، اصلا بحث از کفار نیست. منافقین کیان؟ اونایی هن که در کنار ما، هم لباس ما، هم سلک ما، هم سنخ ما هستن، ولی در دلشون یه چیز دیگریست و ما خبر نداریم. دلیل سوم، ما دعای افتتاح میخونیم در ماه مبارک رمضان. دعا میکنیم اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، خدایا انشاءالله ما مشمول استجابت این دعا باشیم که ما میخواییم تو اون دولت کریمهی واقع بشیم که تو از و بهل اسلام و اهله، اسلام و اهلش عزیز بشن، و تو ذل و بهن نفاق و اهله، نه تو ذل و بهل کفر و اهله. دولت کریمه دولت امام زمان ارواحنا فدا هستن. خب در دولت امام زمان اصلا از کفار صحبتی نمیشه، اصلا مسئله آخر زمان کفاره، اون رضا شاه اساسا پیش تمام شدن رفتن. تو عز و بهل اسلام و اهله و تو ذل و بهل نفاق و اهله، منافقین ذلیل میشن در حکومت امام زمان. حضرت میاد که منافقین رو بزنه، کفار اصلا اون موقع تیغی ندارن که ببره. ما در آخر از زمان گیر منافقینیم. خب آخه نفاق در همین دنیا آشکار میشه، یعنی خداوند تکلیف اینها رو به قیامت نمیذاره. از سوره مبارک پیامبر عزیزمون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بخونم. در سوره مبارک پیامبر نازنینمون خداوند متعال در آیه شریفه 29 میفرماید که ام حسب الذین فی قلوبهم مرض، اونایی که تو دلشون مرض دارن، تو دلشون مرض دارن یعنی منافقن، فی قلوبهم مرضان منافقینن. اونایی که تو دلشون مرضه و در ظاهر به چیز دیگری تظاهر میکنن، آیا ام حسب الذین فی قل، اینا فکر کردن که الّن یخرج الله اذغانهم، خدا آنچه که اینا در قلباشون مخفی کردن و آشکار نخواهد کرد، یعنی فکر کردن که هر کار دلشون خواست میکنند و خدا هم هی آبرو اونا رو حفظ میکنه، نه خیر، خداوند اونها رو در همین دنیا رسوا میکنه، در همین دنیا، و آنچه در دلشون هست رو میکشه بیرون. بله ممکنه در زمان ما یه منافقی باشه از اول تا آخر عمرش با نفاق زندگی بکنه و بعدم از دنیا بره، ولی در زمان ظهور حضرت صاحب ارواحنا فدا این خبرا نیست. البته خدا انشاءالله طول عمر بده به آیت الله جوادی آملی، همیشه خیلی همیشه که عرض میکنم این عبارت رو زیاد تکرار میکنن، هم تو تفسیرشون هم بحثای دیگرشون، میفهمن خدا وقتی میخواد آبرو کسی رو ببره از یه نفر کمک میگیره، اون کیه؟ خودش. وقتی خدا میخواد آبروی منافق رو ببره، او رو به یه نقطه میرسونه، یه چیزی طرف میگه که نباید بگه، یه کاری میکنه که نباید بکنه، با دست خودش میزنه آبرو خودشو میبره. اگر که یه منافقی این کارو با خودش نکرد و آبرو خودشو نبرد، در قیامت خدا او رو بی‌آبرو خواهد کرد. اما در زمان امام زمان علیه السلام دیگه منافق نمیتونه نفاق بورزه. دلیل، ابزار منافق جهل مردمه، حضرت که تشریف میارن علم مردم زیاد میشه، عقل مردم رشد میکنه، تیغ منافق دیگه نمیبره. لذا ما در حکومت امام زمان علیه السلام دیگه شاهد این نیستیم که منافقین مردم رو دنبال خودشون میکشونن و میتونن فتنه ایجاد بکنن. خب بریم سراغ این که خب منافقین همه کارن در آخر از زمان در ایجاد فتنه، کی باید جلوداری بکنه؟ جلوداری با نخبگانه. شفای قبل عرض کردم که علما وظیفه دارن، بلافاصله به این اشاره کردن که شما الان میگید خب الحمدلله که ما جز علما نیستیم، غیر از این بچه های کوچولویی که بالاخره تو این مراسم هستند و رفت آمد میکنن، هنوز به اون حد نرسیدن که مخاطب باشن، همه شما، همه شمایی که اینجا هستی جز علمایید. همه علم یه مفهوم مشککیست، درجات داره، مراتب داره. هر کی 1 ریال، 5 ریال، 10 ریال، 5 تومن، 100 تومن، 1 میلیون، 1 میلیون، هر کی هر چقدر بلده به همون میزان عالم و وظیفه داره. ما به نسبت دیگران ممکنه نخبه باشیم یا نباشیم. یه کسی ممکنه اینجا بگه آخه کسی من مراجعه نمی کنه. برادر کوچیک شما از شما سوال میکنه؟ بله. همسر شما از شما سوال میکنه؟ شما برای او مرجعی، به همون میزان برای 1 نفر شما نخبه ای. خود نخبه و به قولی خواص به کی میگن؟ اون آدمایی که بر مبنای آگاهی تصمیم میگیرن و عمل میکنن و محل رجوعن، یعنی کاراشون مبتنی بر یه عقلانیتیه. این که محل رجوعن، یه وقت طرف مرجع تقلیده، 10 میلیون نفر ازش تقلید میکنن، این یه بحثه. یه وقت رجوع اینه که تو اداره سوالی که پیش میاد دوستان از شما سوال میکنن، مثلا آقای فلانی موضوع که پیش اومده چه شکلیه، همین میزان شما جز خواص حسابیش، جز نخبگانی. پس کسی از زیر این در نمیره. خب این خواص که در همه تاریخ بودن در آخر از زمان هم هستن، 2 جورن. 1 خواص اهل حق، 2 خواص اهل باطل. خواص اهل حق اونهایی هن که دین رو بر دنیا ترجیح میدن. دین رو بر دنیا ترجیح میدن به این معنی است که دنیا رو رها میکنند و روحانیت میبرزن. نه خیر، اومدن زنهای مدینه خدمت پیامبر عزیزمون که آقا همسرای ما رو رها کردن رفتن بیرون مدینه، جایی روزن تا شب، شبا هم تا صبح عبادت میکنن، میگن ما میخوایم از شما دوری بکنیم که مقام و منزلت کسب کنیم. پیامبر عباشون انداختن سر دوششون، یه طرف عبا تواریخ اومده که رها بود، یعنی انقدر حضرت عصبانی شدن که این طرف عبا رها بود، رو خاک کشیده میشد. رفتن و وارد اونجایی شدن که این افراد جمع شده بودن. به اولی گفتن ادعی نفسک، دشمن کوچولوی نفس خودت، من پیامبر خدا زندگی میکنم، با همسرانم هستم، شما به اسم دین من ول کردید اومدید اینجا، رهبانیت انتخاب کردید، اینا جز دین من نیست، این بازی ها مال ما نیست. لیس فی دینی الرهبانیه، در دین ما رهبانیت نیست. امیرالمومنین علیه السلام میفهمد لیس من من ترک الدنیا للآخره و من ترک الآخره للدنیا، دنیا رو برای آخرت، آخرت رو برای دنیا ترک کنید از ما نیستید. خوب زندگی بکنید، محترم زندگی بکنید، از لذات دنیا استفاده بکنید، ولی بهش وابسته نشید. ما روایت داریم قضا میارن، قشنگ قضا رو بو کنید، لذت ببرید و با لذت بخورید. نگید خدای من یکم قیمه میخورم از تو دور نشم، اه چه غذایی، اه. با آرامش غذا بخورید، لذت ببرید. این که این نگاه های مرتازگونهی بعضی ها، این جز دین نیست. به ما گفتن از نعمتهای دنیا استفاده بکنید، در اینی که دست بده دارید، در اینی که وابسته نمیشید، در اینی که مال رو بر دین خدا ترجیح نمیدید. خواص اهل حق آخرت رو ترجیح میدن. کیان؟ حر میشه جز خواص اهل حق. سخته، ظهر عاشوراست، فرمانده است، ولی انتخاب میکنه حق و بر باطل، دین و بر دنیا ترجیح میده. عمار یاسر این شکلیه، با 90 و چند سال سن میره تو سپاه امیرالمومنین علیه السلام که جلوی انحرافو بگیره، اون مقداری که ازش برمیاد. و دیگران خواص اهل باطل کیان؟ خواص اهل باطل اونایی هستن که دنیا رو بر دین ترجیح میدن و منفعت دنیا رو میخوان به هر قیمتی که شده. نمونه های اینا در تاریخ امراض، شبای قبل عرض کردم، شبس در کربلا. دیگه بیایم به برخی از فقهای دوران امام سجاد علیه السلام. فقیه داریم به نام محمد ابن شهاب زهری، این شاگرد امام سجاد علیه السلامه، ولی وقتی دنیا بهش رو میکنه و بنی مروان میخوانش، میره میشه مفتی اعظم اینها. دروغگویی رو تا کجا میبره؟ تا اینجا که روایت جعل میکنن برای که مردم نرن مکه و با عبدالله ابن زبیر آشنا نشن و با بنی مروان چپ نشن، روایت جعل میکنن که کسی اگر مسجد الاقصا رو زیارت بکنه ثواب مسجد الحرام رو داره. این یک. یه مدتی مردم سر کار میمونن، بعد یه مدت مردم میگن خب ما به جای مکه میایم مسجد الاقصا، اینجا حجر الاسود نداره که، اونجا حجر الاسود داره و خیلی استلامش و اینها ثواب داره، اونو چیکار کنیم؟ میگن مشکلی نیست، اون سنگی که پیامبر شب معراج پاشو گذاشت رفت به سمت آسمان، هر کس اونو استلام بکنه اونم ثواب حجر الاسود رو داره. برای این که از دنیا برخوردار بشه هر چی بهش میگن درست کن درست میکنه. یه چیزی میگیم مردم ما خوششون بیاد. آه حالا اینقدی که گفتنم قیامت سخت نیست، شما اگر محبت امیرالمومنین داشته باشید اون ور حله. اینو کی گفته؟ کجا اومده این حرف؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. اذن باید بده خدا. امام باقر علیه السلام فرمودن قیامت شفاعت ما هست، اما برزختون با خودتونه ها، برزختون رو خودتون دریابید. فکر کنید برای بین مرگ تا قیامت. خب آقا اینو نگو دیگه، همون قسمت شفاعت و رحمت و اینا رو بگو، اینا رو مردم بیشتر دوست دارن. مردم بیشتر دوست دارن؟ مگه ما مزاجگوییم؟ آنچه مصلحت باید گفت، آنچه اهل بیت گفتن باید به طور کامل گفته بشه. خداوند هم ارحم الراحمینه هم عزیز ذوانتقامه. خدا هر دوتاشه، خدا هم شدید العقابه هم یغفر الذنوب جمیعا است. اینا با همه، یه تیکه قرآن رو گرفتن و بقیه‌شو ول کردن و یه دوگانهای کاذبی درست کردن، اینا از دین نیست. عرض کردم شبای قبل بعضیا یه جوری تصویر میکنن که آقا یا شما نمازخون بد اخلاقی یا شرابخوار خوش اخلاق. آقا گان سوم اینه شرابخوار بد اخلاق، گان چهارم اینه نمازخون خوش اخلاق. چرا یه دوگان کاذب درست میکنی؟ که بله آدم شرابخوار خوش اخلاق باشه بهتره تا نمازخون بد اخلاق. بله درسته، اما اگه آدم نمازخون خوش اخلاق باشه از هر دوتاش بهتره. چرا تیکه بعدی رو نمیگی؟ خب نه، اون تیکه اول جذابتر آخه، بیشتر جذب میکنه. به چه قیمتی؟ اهمیت خواص به چیه؟ چرا بس رسوندید به خواص؟ خواص جلو دارن، به موقع تصمیم بگیرن، به موقع بیان کنن، به موقع عمل بکنن، بسیاری از مردم عاقبت به خیر میشن. بسیاری از مردم به موقع. جریان عاشورا رو نگاه کنید، آدمهای خاص، آدمهای مهم، آدمهای مرجع به موقع حرف نزدن، به موقع تصمیم نگرفتن، به موقع عمل نکردن. ابو عبدالله رفت به مقتل، مصداق کاملش سلیمان ابن سرد خزائی. من به مناسبت بی مناسبت اسم این آدم میاد و نمیدونم چرا نمیتونم بگذرم از کنار بی سلیقگی این آدم زمان نشناس. به موقع تصمیم نگرفت، با مسلم همراهی نکرد، به موقع بیان نکرد، عبیدالله رو تکفیر نکرد، به موقع عمل نکرد، کربلا نرفت. چی شد؟ هیچ. بعد کربلا میگه من میخوام قیام بکنم برای خونخواهی حسین. 16,000 نفر اول میگن میاین، بعد که میبینن مختار نیامد 4,000 نفر میان، میرن تو عین الورده کشته میشن. پاسخ اینه که خب میشن. الان من 1 ساعت برای شما از سلیمانی به صورت روزه بخونم، اگه 1 نفر اخم کرد به چه دردی میخوره؟ من الان تو رو کار دارم، تو چند سال بعد قیام میکنی. خب همین 16,000 نفر اگه سلیمان را میداخت میرفتن کربلا، اصلا سپاه و مرصد میتونست اون جنایت ایجاد بکنه؟ نه. پس ما که جزء خواصیم حواسمون به این باشه که کی تصمیم میگیریم، کی عمل میکنیم و کی بیان میکنیم. بعضی وقتا یه اتفاق داره میفته، یه لحظه من نگاه میکنم به شما، الان اگه شما یه چیز بگی تمومه ها، ملاحظه یه چیزایی رو نکن. آنچه حقه بگو، قل الحق ولو کان علیک، ولو بر ضد تو، بگو بگو، فتنه رو بخوابون. یه چیزی میشه سکوت میکنه، گرفتار میشه. امیرالمومنین علیه السلام رفتن عیادت یکی از یارانشون در بصره، گفت آقا من چرا مریض شدم؟ این مثلا گرفتاری به خاطر کاری بود؟ حضرت فرمودن بله، یکی از دوستان تو از او ذکری شد در یک مراسمی، یه سری نشسته بودن در مورد این دوست مؤمن تو یه حرف بدی زدن، یه حرف اشتباهی، و تو میدونستی غلطه، چیکار کردی؟ هیچ، سکوت کردی. این مریضی به خاطر اونه، یه جایی یه حرف غلط داره گفته میشه، سری جلوشو بگیر، ببند بابا، برای چی سکوت کردی؟ آخه اینا رفقای من اگر مخالفت بکنم میگن ای بابا بزم ما رو خراب کردی. بزم ما رو خراب کرد، یعنی غیبت میکنن، تهمت میزنن، این مهم نیست. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه وارد یه حجره شدن، یه طلبه جوانی که تازه اومده بود، حوزه اونجا اتاقش بود، وارد شدن و به او فرمودن که، همین که وارد شدن گفتن که اینجا غیبت شده. او گفتش که بله، یه سری از این طلبه های سالهای بالاتر اومدن اتاق ما و غیبت یک کسی رو کردن. علامه طباطبایی فرمودن این اتاق رو عوض کن، برو یه جا دیگه، اینجا به درد درس خوندن نمیخوره، توش غیبت کردن. بعد اونجور درس خوندن ازش علامه طباطبایی درس میاد، به دست میاد. خب بگذاریم از خواص. چرا رسوندید موضوع رو به تولی و تبری؟ امام رضا علیه السلام فرمودن که اگه میخواید، میخوام به سوال جواب بدم، یه بار بحث رو مرور کنیم. دیشب حضرت رضا علیه السلام فرمودن اونایی که فتنه میکنن و جزء شیعیان ما هستن، دو تا اشتباه دارن. یک، این که با دشمنان ما دوستن. دو، با دوستان ما دشمنن. و دیشب عرض کردم که راه خروج از این که ما فتنه‌گر بشیم اینه که تولی و تبریمون رو درست کنیم. امشب میخوام عرض بکنم راه این که فتنه زده نشیمم اینه که تولی و تبریمون رو درست کنیم. اگر تولی ما بجا و تبری ما بجا باشه، سخت بتونن فتنه‌گرا ما رو با خودشون همراه کنن. مقدمه ای عرض بکنم. بین امام و مأموم سه جور رابطه وجود داره. ما مأمومیم، یه امامی داریم. بین ما و اماممون سه جور ارتباطه. اولین نوع ارتباط ولایته. سوره مبارکه مائده آیه شریفه 55. در این آیه شریفه خداوند می‌فرماید انما ولیکم الله، ولی شما خداست، و رسوله و پیامبر، و الذین آمنوا و مؤمنینی که الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. اون مؤمنینی که نماز میخونند و زکات میدن در حالی که در رکوعن. خب این روایت در مورد کیه؟ وجود نورانیه امیرالمؤمنین علیه السلام. اولین رابطه ما با امام رابطه ولایته. اون متصرف در شؤون ماست. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر نسبت به ما از خودمون اولاست. امام هم همینطوره. دومین نوع ارتباط ما با امام اطاعته. ما باید نسبت به امام مطیع باشیم. در سوره مبارکه نساء آیه شریفه 59 میفهمد یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یک، اطاعت از خدا. دو، اطاعت از رسول. سه، از ولی امر، که هم اون انما ولیکم الله و هم اینجا بعد از پیامبر به ولی امر که اهل بیت باشن اشاره میکنه. سومین نوع ارتباط ما با امام و محور ارتباط ما با امام بحث مودته. ما باید نسبت به امام مودت داشته باشیم. مودت در آیه 23 سوره مبارکه شورا اومده. میفرماید که پیامبر قول بگو لا اسالکم علیه اجرا، من بابت 23 سال نبوتم از شما هیچ چی نمیخوام، الا المودت فی القربا، مگر مودت به قربا و خانواده من. فرق مودت و محبت اینه که یه وقت من یه کسی رو دوست دارم، این میشه محبت، ممکنه 50 سال تو دلم باشه هیچ وقت بروز پیدا نکنه. اما مودت محبتیه که بروز پیدا میکنه و با یه شوقی همراهه. من وقتی یه نفر رو دوست دارم که به یه کمالی برسه و اینو ابراز میکنم، این میشه مودت. محبتی که بروز پیدا میکنه، انسان برای محبتش مایه میذاره، این میشه مودت. ما سه تا رابطه باید با امام داشته باشیم. خب این سه تا رابطه و سه تا تولی که ما باید داشته باشیم که تو مودت خیلی پررنگه، آیا قابل تضعیف هست یا نه؟ آیا ممکنه بین ما و امام یا نائب الامام تو این سه تا اختلاف به وجود بیاد، ما و امام تو این سه مسیر رابطه‌مون خراب شه؟ آره ممکنه. بله، در 18 ذیحجه سال دهم 110 تا 120 هزار نفر با امیرالمومنین بیعت کردن، 70 روز بعد رفتن سراغ یه نفر دیگه، هیچی به هیچی. جبهه نفاق از کجا رابطه مردم رو با امیرالمومنین خراب کرد؟ گفت علی ولایت نداره، گفت از علی اطاعت نکنید. نه، یه کاری کرد مردم امیرالمومنین رو دوست نداشته باشن. مودت رو که بزنید اطاعت و ولایت خود به خود خورده. چرا؟ من یه کسی رو دوست ندارم، نه علقه‌ای بهش دارم، نه محبتی دارم، نه بروزی داره، نه در دلم چیزی هست، برای چی باید ازش اطاعت کنم؟ خاصیت آدمیزاد همینه. پیامبر ما به شهادت رسیدن، جا انداختن که علی به درد خلافت نمیخوره، چون چیه؟ قتال العرب، این خیلی آدم کشته، عموی اینو کشته، دایی اونو کشته، برادر اونو کشته، بچه اونو کشته. اول باید یه کار کنیم که امیرالمومنین رو دوست نداشته باشن، اگر زیرا به مودت خورد اطاعت و ولایت هم میخوره. اینو جا انداختن، علی تو بدر کشته، تو احد کشته. الان نمیخوام در مورد این بحث بکنم که امیرالمومنین زمانی سینه‌شو سپر کرده که همه فرارین در جنگ احد، آقایون فکر کردن پیغمبر به شهادت رسیده فرار کردن، امیرالمومنین واسط 60 70 تا جراحت برداشت، بعد که به آقایون گفتن که پیغمبر شهید نشده برگردین، 3 روز تو راه بودن، 3 روز تو راه بودن، کجا رفته بودن بماند. بعد الان میگن تو خیلی آدم کشتی، نقطه قوت امیرالمومنین میشه نقطه ضعفش. مودت رو از بین میبرن، وقتی مودت از بین رفت مردم دیگه از علی اطاعت نمیکنن، اطاعت نمیکنن، کار به جایی میرسه که برخی نقل ها اینه که دیگه جواب سلام امیرالمومنین هم نمیدن. جریان نفاق برای این که رابطه ما با امام خراب کنه مودت رو میزنه. رابطه ما با امام خراب شد و مودت خورد، جریان نفاق و فتنه‌گران ما رو قورت خواهند داد، نخواهند برد، ما رو قورت خواهند داد. کار به جایی رسیده، صدیقه طاهره با اون وضعیت جسمی میره در خونه اینها، در میزنه میگه مگه قدیر نبودید شما؟ مگه پیغمبر نگفت علی؟ میگن چرا؟ ولی خب فلانی زودتر اومد. حضرت زهرا میگه یعنی علی پیکر پیامبر رو میذاش، غسل و کفن و دفنش رو میذاش کنار، میومد از شما برای خودش بیعت بگیره. بچه‌ها مگه 70 پیش بیعت نکردید شما؟ اگر مودت خورد جریان نفاق میبره، این از صدر اسلام. امروز ما بهش دوچاریم، از روز اول انقلاب ما به این دوچاریم، از روز اول انقلاب، اصلا قبل انقلاب، سال 56 اونایی که سنشون بیشتره خاطرشون هست، مقاله چاپ شد در روزنامه اطلاعات اون موقع در مورد حضرت امام رحمت الله علیه که بگن آقا این آدم مثلا وابسته است به فلان جا و اصالتش برای فلان جاست و دست نشانده است، که بلکه بتونن مردم رو به امام بدبین بکنن، چون مردم وقتی کسی رو دوست داشته باشن به واسطه دوست داشتن او کارهای دیگه میکنن. خدا انشالله همه رفتگان رو بیامرزه. ما یه استاد درس نحو داشتیم، مرحوم حجت الحسن فرامسین شوشتری، ایشون تعریف میکردن برای دوستان، گفتن من خودم ازشون مستقیم نشدم، ایشون میفرمودن که سال 57 تو اسفند ماه، من یه ماه مثلا کمتر بیشه از انقلاب گذشته بود، من یه ماشین خیلی قدیمی مثلا کهنه در و داغونی اینا داشتم، یه روز در حال رانندگی بودم از یه فری اومدم بیام توی اصلی، با سرعت اومدم، یه ماشین با کلاس اون روز، حالا نمیدونم مثلا کادیلاک بوده، بنز بوده، چی بوده، این اومد ماشینم نو نو، من از کوچه اومدم بیرون کوبیدم جلوی این ماشین، خیلی هم بد زدم، یعنی مقصر بودم بماند، ماشین رو داغون کردم. پیاده شدم روحانی سید، پیاده شدم نگاه به ماشین خودم کردم، گفتم داغون بود، داغون تر شده بود، نگاه کردم جلو اون ماشینم خیلی خراب شده. راننده پیاده شد، یه آدم قد بلند مثلا خیلی سیویل های پرپشت، کراوات قرمز و یعنی قیافه ظاهرش خیلی طاغوتی بود. گفتم آخ آخ آخ، انقلاب شده، اینا هم دلشون از دست امام پره، ما هم روحانی سید مقصرم که هستن، این احتمالاً تمام این عقده انقلاب اسلامی سر من خالی خواهد کرد. اومد پایین و یه نگاهی کرد به جلوی ماشین، جلوی ماشین من، من منتظرم که سیلیه رو بزنه دیگه، گفتش که فدای سر امام. خب فدای سر امام. وقتی یه معشوق واحدی بود عشاق به هم نزدیک میشن. شما چرا تو هیئت اینقدر با هم مهربونید ها؟ و چرا تو راننده اینقدر با هم مهربون نیستید؟ چون اینجا همه ما که جمع شدیم عاشق یه نفره، اونم ابا عبدالله سلام الله علیه. معشوق واحد عشاق رو به هم نزدیک میکنه، لذا باید معشوق رو بزنن تا عشاق متفرق بشن. وقتی متفرق شدیم فتنه‌گر دونه دونه ما رو شکار میکنه. از اول انقلاب میخوان امامو بزنن با عناوین مختلف. چند شب قبل یه برنامه بودیم در رسانه، من جریان آب و برق رو تعریف کردم، اصلا یه بساطی شد خدا، که انگار یکی از مثلا آن مطالبی که جبرئیل مستقیم آورده و اعلام عمومی کرده به کل ابنای بشر، من میخوام نقض بکنم. من عرض کردم آقا این که میگید امام در بهشت زهرا فرمود آب و برق مجانی، امام هم چیزی نفرموده، در بهشت زهرا نفرموده. مدتی بعد در 8 اسفند سال 57 آقای عباس امیر انتظام سخنگوی دولت موقت گفت دولت موقت میخواد برای اقشار مستضعف به صورت موقت آب و برق مجانی کنه. امام در 10 اسفند در سخنرانی که کردن گفتن آب و برق برای مستضعفین مجانی به جای خود، ما میخواییم آخرت شما رو بسازیم. بعد دوستان اون برنامه اینو توی اون صفحهشون گذاشته بودن، بعد برای من تعریف کردن، من که وقت نکردم ببینم، میگفتن چقدر کامنت که نه نه، مثلا ما یه جایی من سخنرانی میکردم جریان رو گفتم، یه آقای گفت من آقا خودم شنیدم. گفتم کجا بودید شما شنیدین؟ گفت ما تو شهرمون به صورت مستقیم و زنده میدیدیم. گفتم آقا بده، من نمیخواستم جلوی جمع این حرفو بزنم، اما اصلا این سخنرانی به صورت زنده از تلویزیون پخش نشده، چرا اصرار بر دروغ داری؟ از اول میخوان رابطه مردم با امام خراب شه. بعد از تسخیر لانه جاسوسی یه صحبتی دارن مقام معظم احبری، میگن یه عکسایی رو اونجا پیدا کردیم، حالا با امکانات مثلا فتوشاپ اون موقع، میگن فتوشاپ نبودیم، عکس ها مثلا چجوری کنار هم قرار بدن مثلا کپی بگیرن، من که تخصصی ندارم، میگن عکسایی از مسئولین رو اونجا اینها درست کرده بودن در جاهای مختلفی که بی‌آبرویی به بار بیاره که اینا رو پخش بکنن. و مگه شما به راحتی میتونی جلوی اینو بگیری؟ در مورد شهید بهشتی چه حرفایی میزدن؟ تو عمامش یک دونه گذرنامه آماده داره که ویزای آمریکا فرو. بزرگترای این جلسه اگه من اشتباه میکنم بفرمایید. یه راننده‌ای تعریف میکرد اینو با یه واسطه از دوستانم میگم. میگه از اصفهان مسافر سوار کردم بیارم تهران، یه کسی دو ردیف پشت سر من نشسته و شروع کرد تو را سخنرانی کردن که بله من بهشتی رو میشناسم، این یه خونه داره، یه وان دارن، یه وان تو این خونه است، زن و مردای آلمانی که میان با اینا همه میرن تو اون وان شنا. میگه من در جریانم دیدم اونو، یه وانیه. ایشون میگفت چون اصفهانی بود، من شهید بهشتی رو میشناختم، به جای که برم ترمینال صاف رفتم در خونه شهید بهشتی، گفتم پیاده شو، گفتم ترمینال است، گفتم یه دقیقه بیام پایین، یقه یارو رو گرفتم، گفتم وانی که میگی از در این خونه تو میره آخه نامسلمون، چرا دروغ میگی؟ چرا میخوان شهید بهشتی رو بزنن؟ چرا میخوان شهید مطهری رو بزنن؟ چرا میخوان امامو بزنن؟ اگر رابطه ما با امام یا نائب الامام یا هر کی که پرچم امامو دستش گرفته قطع شد، این تولی از بین رفت، ما دیگه از او اطاعت نمی‌کنیم. آدم کسی رو دوست داشته باشه میشه زمان جنگ، امام میگفت جبهه ها رو پر کنید، فوج فوج میرفتن جبهه. حالا فرض کنید امام رو دوست نداشته باشیم چیکار میکنیم؟ برای چی بریم جبهه؟ اونجا که نظری توضیح نمی‌کنن، توپ و تانک و مسلسله. عزیزان، برادران، خواهران، آنچه محل سرمایه گذاری دشمنه تو این آخر زمان اینه که رابطه ما با هر آنچه مقدسه قطع بشه. ما ابا عبدالله رو دوست نداشته باشیم، ما امام زمان رو دوست نداشته باشیم، ما نائب امام زمان رو دوست نداشته باشیم، این دوست نداشتن کی خودشو نشون میده؟ اون موقعی که امام یا نائب الامام به ما میگه یه کاری بکن که نیاز به مایه گذاشتن داره، اون وقتی که من احساس میکنم دست و دلم به کار نمیره، چون اون فرد رو دوست ندارم. اما اگه دوست داشته باشم میشن سعید ابن عبدالله. 13 تیر میخوره، آخرین تیر رو با صورت میگیره. حضرت میگن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این طفلک میفته زمین. حضرت در آغوش میگیرن، قبل از اینکه حضرت حرف بزنن اون میگه اوفیت یا ابا عبدالله، وفا کردم من؟ حضرت میگن بله، خدا انشالله تو رو در بهشت پیش روی من قرار بده. بابا به شهادت میرسه. آدم تیر رو با صورتش میگیره، آره اگه عاشق باشه این کارو میکنه. این همه تلاش برای زدن مقدسات برای چیه؟ هی یه چیزی بگن آقا رهبری این شکلیه، رهبری اون شکلیه، رهبری فلانه، آقا ثروت ایشون در فلان جا. یه چیزی چند سال پیش ساخته بودن، حتی خوب بود برای انبساط خاطر انسان، میدید خوب بود که مثلا میگن که آره رهبری این تعداد انگشتر داره، بعد یه انگشتر نشون میداد، این تعداد عصا داره، یه عصا نشون میداد، بعد پسر رهبری نشون میداد، جسارتا میگفت این مثلا چند هزار تا گاو داره، یه گاو اون برش یا اسب نشون میده، مثلا این تعداد اسب داره. خب باشه مثلا عکس منو با یه ماشین بندازن بعد بگن هزار تا ماشین داره، من هزار تا ماشین دارم، اینا همه ادعاست، دلیلش کو؟ بعد دشمن رهبری وزیر ارشاد دولت اصلاحات، در کتابخانه کنزینگتون لندن سخنرانی میکنیم که من به عنوان منتقد رهبری میگم در زندگی او و خانوادهش یه نقطه سیاه که سهل خاکستری هم شما نمیتونی پیدا کنی بجد اقتصادی. بعدی که اینجا میگه از کجا معلوم؟ میگم چی از کجا معلوم؟ میگه که از کجا معلوم که چیزی ندارن؟ میگم ببخشید شما ثابت کن که چیزی دارن، چیزی ندارن که نمیشه اثبات کرد. مثل اینکه من به شما میگم 10 میلیون پول منو بدید، بگید کدوم پول؟ بگم اثبات کن که از من قرض نگرفتی. شما میگه تو اثبات کن قرض دادی. یه روزی میرفتیم برای کلاس راننده، منو داشت میگفت اصلا نمیدونم موضوع چی بود، این قیافه ما رو دید دیواری شروع کرد، بله اینه خوردن بردن فر، هیچی نگفتم. از یه جایی میومدم یه تقریبا 40 دقیقه زود میرسیدم به کلاس همین دانشگاه شهید بهشتی. بهش گفتم که من حرفای شما رو گوش کردم، الان وقت دارید یه جا بریم؟ گفت کجا؟ گفتم اتاق یکی از همین افرادی که شما نام بردی. کلی حرف زد به آقا و فرزندان و دامادا و که اینا فلان جان و اینجوریان اونجوریان. گفتم همین الان با هم میریم اتاق داماد رهبری که همکار بنده است، همین الان با هم بریم ببینیم این اوصافی که شما گفتی چند درصدش درسته. همینجور مون چی بگه؟ گفت کجا هست؟ راش نزدیکه. گفتم آره ما الان تقاطع نیایش ولی هستیم، دانشگاه مصطفی علیه السلام همین پل مدیریته، بیا بریم. گفت نه من تو دانشگاه نمیام، اونجا غصبیه. گفتم شما خوبی، چقدر میشه کرایه؟ این تلاش کاملا هدفمنده. و اگر کسی فکر میکنه اینا نه اینا مثلا اومدن که بزنن و بعد از پیغمبر به 70 روز نکشیده 120 هزار نفر رو روگردان کردن، من و شما هم در معرض این هستیم. عرضم رو جمع کنم، سال 88 یه جای سخنرانی بودیم، یه عرضی کردم، گفتم که یا کسی سوال کرد آخر جلسه پرسش پاسخ بود، گفت آقا با این فتنه بزرگ خانمان سوزه نمیدونم خانمان برانداز فلان اینا ما چیکار باید بکنیم؟ گفتم کدوم فتنه رو شما میگی؟ گفت همین فتنه انتخابات. گفتم این یه مینی فتنه اکه، اصلا فتنه نیست. گفت آقا فرمودن این فتنه بزرگه، چرا شما میگین؟ گفتم ببین دوست عزیز، اگر اینجور میگی که این فتنه آدمای بزرگی توش زمین خوردن، بله، اما خود فتنه اصلا چیز بزرگی نیست. گفت یعنی شما میفرمایید که شما یه جوون حق و تشخیص دادین آدمهای گندهی زمین خوردن؟ گفتم آره. یه سوال من میپرسم، آیا ممکنه یه قطره خون با یه قطره خونی که روش میریزه نجس نشه؟ یه تشت عرض میخوام، یه قطره آب با یه خونی که روش میریزه نجس نشه؟ یه تشت آب یه قطره خون توش بریزه نجس بشه، میشه؟ گفت نه. اگه یه تشت آب کر نباشه یه قطره خون توش بریزه نجسه، یه قطره آبم قطعاً یه قطره خون روش بریزه نجسه. گفتم حالا نگاه کن، اگه یه قطره آبو بچسبونیم به دریا یه تشت خون هم روش بریزی نجس نمیشه، اما یه تشتی که مستقل از دریاست یه قطره توش بیفته میشه نجس. اونایی که سال 88 منم بودن برای خودشون استقلال قائل بودن ریختن، اونایی که خودشونو به یه جایی چسبوندن عاقبت به خیر شدن، ولی فتنه‌ای در کار نبود، پیچیدگی در کار نبود، مگه اینکه کسی خودش می‌خواست موضوع رو پیچیده کنه. ما که عرض می‌کنم شما عزیزان، بنده هم صدقه سر شما، ما لقمه‌های بسیار بسیار چربی هستیم، خیلی لقمه‌های چربی هستیم برای فتنه‌گرای آخر الزمان. چون اگر محبین ابا عبدالله رو بگیرن و این بساط خاموش بشه، احتمال این که از ما چیزی باقی نمونه بسیار زیاده. یه سوالی هم دوستان فرستاده بودن عرض بکنم و زحمت رو کم کنم. یه نکته رو شبای قبل عرض کردم در ارتباط با ابتلا به فضای مجازی. عرض کردم که خب ابتلا بعضیا به حدی رسیده که دیگه شبانه روزی شده و متاسفانه صلواتی خط بفرمایید. سوال کردن که چی کار کنیم؟ یک، یه وقتی فکر کنید، مرحوم نراقی در معراج السعاده هر گناهی رو که میگن وقتی میخوان بگن ترکش بکنید اول میگن به گناه فکر کنید. فکر کنید چی کار دارید میکنید؟ ته این فضای مجازی چیه؟ ته شما من عرض میکنم اللافیه علال اطلاق. 95% بلکه بیشتر از اطلاعات که ما از فضای مجازی میگیریم به دردمون نمیخوره اگر راست باشه. یک. دو، جایگزین بذارید. یه وقتای فکر بکنید چه کاری میتوانم بکنم. بنده خودم میخوام اخبار رو نگاه بکنم، اخبار سایت ها رو، معمولا 20-25 دقیقه مونده به اذان ظهر شروع میکنم، چون میدونم اذان خب بالاخره باید بریم برای نماز، 20-25 دقیقه بیشتر وقت ندارم. اما خود من اگه بعد نماز شروع کنم ممکنه 3 ساعت همجوری نگاه کنم، تو 25 دقیقه مدیریت میکنم چیا رو باید ببینم تمام شه بره. راهکار بذارید. سه، یه نکته خودمونی درد دلی بگم. یه عده با پیامبر بودن، شکنجه شدن، شهید شدن مثل یاسر و سمیه. یه عده شکنجه شدن مثل بلال حبشی. بیایم انقلاب اسلامی، یه عده شکنجه شدن، اینا رو میبردن سوزن، ترگرد میزن زیر ناخونشون، تا وسط که میرفت میگرفتن رو آتیش. یه عده تو جنگ رفتن جانباز شدن، یه عده شهید شدن، یه عده آسیب دیدن. من کدومی که از این امتحانا رو دادم؟ هیچ کدوم. فردای قیامت شهدا به من بگن ما با خونمون این علم رو نگه داشتیم، بعد از ما تو چی کار کردی؟ من عرض میکنم من شبان روز در فضای مجازی بودم و وقتمو با این بازی و اون سریال تلویزیونی و اون سرگرمی بدون فایده. شهدا شأنشون عجل لازینه که این سوال از ما بپرسن، اما میترسم خودمون خجالت بکشیم روز قیامت. عرضم تمام. یه عذرخواهی هم بکنم اگر این شبها که قطعاً نقص در بیان بنده و اظهار مطالب بوده، انشالله بنده رو عفو بفرمایید. شب آخر این محفله و ما هر شب رفتیم در خونه یکی از یاران ابا عبدالله سلام الله علیه. امشب شب خود ابا عبدالله. اما قبل از اینکه ذکر مصیبت بکنم، میخوام بگم یه ذره کاسه گداییتون امشب بزرگتر کنید. ما خیلی تحت فشاریم و این آیه کریمه قرآن الان در مورد ما خیلی صادقه که یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الذر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. امام زمان، ما خانوادمون، همشهریامون، هموطنامون و هم نوعامون مبتلاییم، گرفتاریم. ما کسی رو نداریم، هیچی هم نداریم که بیاریم. و جئنا به بضاعت مزجات، آنچه ما آوردیم هیچ ارزشی. خودم رو عرض میکنم، شما همه سروران بنده هستید و جاتون رو سر بنده است. امام زمان، هیچی نیاوردم. هر دوشنبه و پنجشنبه نامه عمل منو به تو میدن و عشق تو جاری میشه، کارای منو میبینی. هیچی هم برای آوردن ندارم که بگم یه کاری کردم تو به واسطه کارم به من عنایت کن. و جئنا به بضاعت مزجات، اما آقا ظرفم بزرگه، فاوف لنا الکیل، این ظرفو پر کن، سرخالی برنگردون. و تصدق علینا، یه چیزم اضافی به ما بده، هم ظرف ما رو پر کن، هم یه چیز اضافه به ما بده. ما اضافه از تو چی میخوایم؟ خودتو میخوایم. امام زمان، عصر جمعه رو پشت سر گذاشتیم، بازم شما نیومدید. تا کی صبح جمعه هی ما منتظر باشیم که شما ندا بدید یا اهل العالم انا بقیتون؟ غروب جمعه بشه دوباره ما مثل آدم هایی که امیدشون ناامید شده صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. از مناقب آل ابی طالب، از لحظات آخر حیات ابا عبدالله بخونم. وقتی که حضرت سید الشهدا علیه السلام از بالای اسب روی زمین قرار گرفت، زلجنا چند لحظه ای اطراف حضرت می گردید و دشمنان را از حضرت دور می کرد. ثم تمرق فی دم الحسین علیه السلام، حیوان سرش آورد پایین، یالش رو مالید به تن مبارک ابا. و
قصد نحو الخیمه، یالش خونی شد، حرکت کرد به سمت خیام. و لهو سهیل و نهال، صدای با صدای بلند حیبون شیهه میکشه. و یزرب و به ید هل ارز، هی پاشو به زمین بیکوبی. وقتی به نزدیک خیمه ها رسید، صدای او را اهل حرم شنیدن. این صدایی که این حیوان از خود، تصور کنید لحظاتی قبل ابا عبدالله بر ذوالجنا سوارن، هر چند لحظه یه بار میان جلوی خیمه میفرمایان لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این زن و بچه صدا رو میشنون میفهمن ابی عبدالله این دفعه ذوالجنا اومده داره شیهه میکشه، ولی از صدای ابا عبدالله خبری نیست. بمیرم برای زینب. وقتی به نزدیک خیمه ها رسید، صدای او را اهل حرم شنیدند. از روزنه خیام نگاه نمودند. ذوالجنا را بی صاحب، با لجام رها شده و زین واژگون و یال غرق به خون دیدند که گاهی سیحه میزند، گاهی شیون میکند، گاهی سر به زمین میکوبد، گاهی سم بر زمین میساید، در حالی که بدنش پر از خون و تیر است. ناگاه اهل حرم از خیمه بیرون دویدند و در میانشان ولوله افتاد، لطمه به صورت میزد. گریبان می دریدن، گریان و عشق ریزان، با اماما، با سیدا، با ابتا، با رسول الله، با علیا، با زهرا، گویان گرد ذوالجنا حلقه زدن و از احوال ابا عبدالله می پرسیدن. بعضی رکابش را می بوسیدن و بعضی تیر از بدنش در می آوردن و بعضی دست به یال خونی ذوالجنا می کشیدن و به سر و صورت خود می مالیدن. ام کلثوم دست ها را بر سر نهاده بود، از سوز دل فریاد می زد وا محمدا، وا جدا، وا نبیا، وا ابوالقاسما، وا علیا، وا جعفرا، وا حمزتا، وا حسنا، هازا حسین بالعرای. ام کلثوم بعد از این جملات قش کرد. حضرت سکینه فریاد می زد ای وای که فخر اولاد آدم کشته شد، ای مرگ چرا مرا نمی بری؟ من زندگی بدون پدر را نمی خواهم. اینجا رقیه سلام الله علیها کار عجیبی کرد، اومد جلو، خودش روی دست های ذوالجنا پرسید یا جواد ابی، ای عزب پدرم، هل سقی ابی؟ ذوالجنا به بابام آب دادن یا دشنه شهیدش کرد؟ الله لعنت الله علی القلب الصالح.